بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یکی از مسائلی که در بحث خیار شرط معروفه، بحث بیع الخیار، گاهی هم به جای بیع الخیار میگویند بیع شرط. بیع شرط یا بیع الخیار، این مسئله اینه که گاهی کسی مثلا مال خودش را میفروشه، پولش را میگیره، ولی شرط میکنه، میگه اگر که من پول را پس آوردم، مال من را به من برگردونید. این مسئله خیلی مبتلا بهه و تو فقه هم خیلی زیاد دربارش بحث شده. حالا اینکه چرا اسمشو گذاشتن بیع الخیار یا بیع شرط، این حالا اسمش خیلی مهم نیست، که یعنی این اصلا این اسم بر این جور معامله ای تطبیق میکنه یا نمیکنه. حالا مثلا بگوییم بیع الخیار یعنی بیعی که در اون بیع خیار هست، اینجوری معنا کنیم، یا هرچی. حالا برال اسمش مهم نیست، بیع شرط یا بیع الخیار یا هرچی، معروف اینه که چنین معامله ای صحیحه به سه دلیل. هم اجماع داریم بر این که صحیحه، یعنی همه تو شیعه گفتن که این صحیحه، هم اجماع منقول و هم اجماع محصل. ثانیاً روایات عامه داریم و ثالثاً روایات خاصه، یعنی هم روایت فراوان هست درباره خود خیار شرط، روایت شاید اصلا نباشه دا، ولی در مورد این یه مسئله خیلی روایت زیاده، که این نشون میده یعنی خیلی مبتلا به هم بوده. به همین جهت دیگه اصل صحت این معامله مفروغ من بوده و مسلم بوده. مفروغ ان هم غلطه ها، مفروغ منه درسته، که زیاد سر زبان ها هی میگن مفروغ انه، این غلطه، مفروغ منه. این راجع به اصل مسئله. البته من واقعا تو این تردید دارم که اصلا اینجور معامله درست باشه، گرچه همه اجماعیه ها که گفتن صحیحه و روایات زیادی هم داریم. اینو بعدن بس خواهم کرد که تردید من به خاطر چیه، اینو بعدن میگیم. حالا فعلا اصل بحث روشن بشه. آره، مثلا میگه که خونمو میفروشم، اما خب به قول مثلا آیت الله خویی، آدم مال خودش که میفروشه هنوز یه علاقه قلبی به مالش داره، بعد شرط میکنه میگه که اگر پول شما رو پس دادم مال من رو برگردونید. حالا قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم یه مطلب روشی عرض بکنم. توی مکاسب مرحوم شیخ ابتداءً یه بحثی رو مطرح کرده درباره ادله صحت بیع شرط. اول یعنی اومده بحث کرده که اینجور معامله درسته، بعد که این بحث تمام شد بعد شروع میکنه به چند امر. امر اول اینه که اقسام یا صور مسئله، که این مسئله چند صورت داره. مثلا شیخ میفرماید 5 صورت قابل تصوره، که حالا بعد خواهم گفتن بعد توضیح میدم این 5 صورت رو. پس شیخ اول بحث رو مطرح کرده بعد صور مسئله رو. ولی آیت الله خویی و امام خمینی رضوان الله علیه ما اینها اول اومدند صور مسئله رو گفته اند و بعد حکم مسئله رو. دقیقا مثل این که تو بحث غیبت شیخ انصاری اول بحث میکنه که غیبت حرام است، بعد از این که دلیل آورد که غیبت حرامه بعد تازه بحث میکنه که حالا غیبت یعنی چی. یا مثلا تو بحث غنا اول می‌فرماید که غنا یا موسیقی حرام است، بعد که دلیل آورد بر حرمت غنا، بعد که این تموم شد حالا به یه بحث شروع میکنه که اصلا غنا یعنی چی، موضوع غنا چی. این روش شیخه، یعنی شیخ اول حکم را بیان میکنه، بعد از اینکه حکم را بیان کرد موضوع را بحث میکنه. ولی افرادی مثل امام خمینی یا مثلا آیت الله خویی، آره دیگه همین جوره بلی. اما امام یا آیت الله خویی برعکس، اول بحث میکنند که مثلا غیبت یعنی چی، بعد که غیبت روشن شد یعنی چی، حالا بحث میکنیم که حلاله یا حرامه، حکمش چیه. یا اول بگیم که موضوع غنا چیه، تعریف غنا کدامه، بعد حکمش. علت این که امام یا آقای خویی اون کارو میکنن اون که علتش خیلی روشنه، به خاطر این که موضوع همیشه مقدم است بر محمول. یعنی ترتیب منطقی همینه که امام و آقای خویی میگن اول با یه موضوع بحث کنیم بعد محمول. تو منطقم میگفتن که موضوع رتبتن مقدم است بر محمول. اگر موضوع رتبتن مقدمه پس اول با یه موضوع شناسی بعدن حکم. در ما نحنفی هم اول باید بگوییم بیع شرط یعنی چی، بعد که گفتیم بیع شرط یعنی چی و وقت بعد تازه بگیم حلاله یا حرامه یا ادله صحتش یا ادله بطلان. چون موضوع گاهی وقت موضوع خارجیه، بعضی مواقع موضوع مستنبت شرعیه. مثلا یه مرتبه موضوع مثل بحث امروز ماست، این موضوع رو باید از عرف بگیریم. اما یه مرتبه موضوع مثلا کر نجس نمی شود. حالا کر یعنی چی؟ اینجا نباید بریم سراغ عرف ببینیم عرف به چی میگه کر، باید ببینیم خود شرع به چی میگوید کر. یا مثلا سفر موجب شکستن یا قصر نماز میشه. سفر یعنی چی؟ نباید بریم سراغ عرف، باید از شرع بگیریم که سفر یعنی چی. اینا رو بهش میگیم موضوعات مستنبت شرعی. نه شرعی، نه خانه بینید شیخ اینجوری ها می فرماد الغیبت و حرامون بالعدلت الاربع، اما آیات اینها، اما روایات، اما فلان، این رو میگه. بعد از یه صفحه دو صفحه میاد میگه اما تعریف غیبت چرا بلحاظ منطق. خب یعنی شیخ باید اول این کار رو میکردیه، باید میگفت که الغیبه خوبه طبق اون چی که لغت گفته اینه، طبق نمیدونم اون چی که عرف میگه اینه، الغیبت اینه معنیش. بعد میگفت که حرام است یا حلال است، ولی این کارو نکرد. کجا غیبت؟ غیبت تازه مبهم، کجا پیش مردم شناخته شده است؟ نه حرمتش معلومه، نه موضوعش، هیچ کدام، هر دوش بحث میخواد. پس عرض کردم که علت این که امام یا آقای خویی اون کار کردن روشن شد علتش چیه. اما شیخ انصاری که اول حکم را بحث میکنه و بعدن موضوع را، علتش اینه که تو ذهن شریف شیخ اینه که موضوع شناختش کار فقیه نیست. فقیه باید حکم را بیان کنه، ولذا ابتداءً میایم میگوییم که غیبت حرام است، دلیل حرمت رو میاریم، حرمت رو بحث میکنه. بعد که حرمت رو بحث کردیم، حالا بحث میکنیم که این حرمت روی چه چیزی رفته، متعلق حرمت چی چیه. مثلا اگر یک کسی حالا تو انتخابات پشت سر یکی حرف میزنه، میگه میخواییم انتقاد بکنیم، نمیخواییم عیب بگیریم، این غیبته یا نه؟ پس بینید شیخ میگه ابتداءً وظیفه فقیه چیه؟ حکم، بلذا باید حکم را بحث کنیم. بعد بحث میکنه که حکم روی چه موضوعی رفته، موضوع بحث میکنه. این علت کار شیخه. در ما نحنفی هم همین جور، ابتداءً شیخ بحث کرده که بیع شرط صحیح یا باطل، ابتداءً حکم را بحث کرده، بعدم میاد روی این که حالا بیع شرط یعنی چی. اونو عرض کردم دیگه، این دیگه زمان شیخ که این بحثا مطرح نبوده. یعنی الان این توضیحی هم که عرض کردم اینو امام آقای خویی هم نگفتند، ولی ما داریم از سبک بحث کردنشون روششون رو در میاریم. ولی تو زمان شیخ اصلا نه کسی میگفت موضوع مستنبت و نه نمیدونم تقدم موضوع بر محمول و این حرفا نبوده. خب حالا ما هم به روش امام و آیت الله خویی، به روش اونا امروز اول موضوع بحث میکنیم بعدن حکم را. شیخ انصاری فرموده که ان اعتبار رد سمن فی هذا الخیار یتصبر علی وجوه. این که میگوید این خونه را میفروشم به شرط این که هر وقت پول شما را پس آوردم خونه من را پس بدهید، هر وقت پول را پس دادم خونه را پس بگیرم. این چند صورت داره که 5 صورت شیخ انصاری ذکر کرده، فعلا مکاسبو دارم میخونم. صورت اول ان یؤخذ قیدا للخیار على وجه تعلیق او توقیت. صورت اول اینجوریه، میگوید که اگر پول شما را پس دادم خیار داشته باشم، یعنی خیار مشروط است، معلق است بر رد ثمن. با یکی که خونشونو میفروشه میگه اگه پولتو پس دادم خونمو پس میگیرم. اوه توقیت، توقیت هم یعنی این که زمانی که پول شما را دادم خیار داشته باشم. این صورت اول. صورت دوم اینه که نمیشه، رد ثمن باعث خیار میشه. صورت دوم بله بله نه نه برگردوندن ثمن. صورت دوم ان یؤخذ قیدا للفسخ، میگوید که اگر پول شما را پس دادم بتونم فسخ کنم. تو صورت اولی میگفت اگر پول شما را پس دادم خیار داشته باشم، اینجا میگه اگر که پول را پس دادم بتونم فسخ کنم. صورت سوم ان یکون رد ثمن فسخن. صورت سوم اینه که میگه هر وقت پول شما را دادم این پول دادن فسخ باشد. به عبارت دیگه پس دادن پول فسخ فعلی باشه، یعنی عملا این خودش فسخ باشه، دیگه لازم نیست بگه فسخ توها. صورت اونجا این بود که اگر که پول را پس دادم بتوانم فسخ بکنم، این عملا خودش فسخ. همین رو بخواییم بس کنیم. صورت چهارم اینه که رد ثمن قید انفساخ باشه، نه قید فسخ. میگه هر وقت که این پول را پس دادم، پس دادن نتیجه انفساخ عقد باشه نه فسخ عقد. الان توضیح میدم این فرقش با سومی چی میشه. اینم صورت چهارم. صورت پنجمم اینه که شرط اقاله، هر وقت پول شما را پس دادم شما حاضر باشی که اقاله کنیم، معامله رو فسخش کنیم. این 5 صورت که صورت چهارمی رو شیخ انصاری میخواد بگوید باطله. صورت چهارمو که گفتیم قید انفساخ. اولی مطلب اینه که این صورت چهارم با صورت سوم چه فرقی میکنه. معمولا افرادی مثل آقای خویی رضوان الله علیه گفتن فرقی نیست بین سوم و چهارم، اینا همش یکیه. جوابش اینه که صورت سوم با چهارم فرق میکند. صورت سوم اینه که خود دادن ثمن فسخ فعلیه، یعنی به جای اینکه به زبان بگویم فسختو، با عمل خودم این رو میدهم و این بشه فسخ، یعنی فسخ عملی. این میشه صورت سوم. اما فسخ خودش یه نوع انشائه. خود فسخ مثلا طلاق ها، چجور طلاق ایقائه و ایقا یه نوع انشائه. میگن تو باب نکاح یا تو باب طلاق موجب باید قصد انشاء داشته باشه، اون قصد انشاء رکنه تو عقد. تو صورت سوم وقتی میگیم پول را بدهد فسخ باشد، قصد انشاء باید بکنه، باید قصدش این باشه که این دادن فسخ کردنه. این تو صورت سوم. اما صورت چهارم که قید انفساخ باشه، انشاء فسخ دیگه نمیخواد، قصد انشاء دیگه لازم نیست. این فرق بین صورت سوم و چهارم. پس تو صورت سوم قصد لازمه، تو صورت چهارم چون قید انفساخه نه قید فسخ، یعنی خود به خود معامله، خود به خود معامله از بین میره، اما شرطش اینه که پول را پس بدهم. بنابراین این که بعضیا گفتند که صورت چهارم با سوم فرقی نمیکنه، نه فرق میکنه. این نکته اول. اما حالا دونه دونه این پنج صورت، امام خمینی رضوان الله علیه تو این کتاب البیع جلد چهار صفحه 223 اینجا امام خمینی یه صورت اولی رو ذکر کرده که صورت اول ابتکار خود امامه، یعنی غیر از اینیه که شیخ انصاری فرموده، اون اولی رو من کار ندارم. صورت دومی که امام خمینی گفته این همون اولی شیخ انصاریه، دومی امام میشه اولی مکاسب. امام خمینی اینجوری فرموده، حالا این دومی، ان یعلق الخيار على رد الثمن في الوقت المضروب، خيار معلق باشه بر رد ثمن، و يرجع الى ذلك بحسب لبم اذا جعل الخيار في وقت رد. لبن اینه که اگر بگوید هر وقت پول را پس دادم خیار داشته باشم. خب اگر اینجوری گفت که هر وقت پول را پس دادم خیار داشته باشم، این معنیش اینه که یعنی تا پول را پس ندادم خیار ندارم دیگه. فلا یثبتو الا بعد تحقق المعلق علی، یعنی خیار ندارد مگر وقتی که پول رو بده، هر وقت پول رو داد حالا خیار داره. روشنه؟ آره دیگه، خیار رو معلق کرده بر پول دادن. پس اگر پول نداده خیار داره یا نه؟ نداره. امام خمینی اینجوری می‌فرماد و فی هذین الفرزین لم یکن الخیار متقیدن لعدم کون المعلق علیه قیدن فیکون الخیارو بلا قیدن ثابتن. تو این دو صورت خیار معلق نیست، چون معلق نیست قبل از دادن پولم خیار داره، قبل از دادن پول خیار داره که کاملا منافات داره با اصل فرض مسئله داره دیگه. نه هیچ خیار نداره. خیار معلق بود بر دادن سمن، تا سمنو نداده که خیاری در کار نیست. خیار مشروط است به یه شرطی. پس اینکه امام فرموده اینجا خیار بلا قید ثابته، نه خیر، مع القید ثابته، یعنی دقیقا برعکس. بعد عجیب تر اینه که امام فرموده فما افاده و شیخ الاعظم، اون چرا که شیخ انصاری فرموده غیر و مرزیین. کلام شیخ انصاری درست نیست و لعله مبنیون علا ما ذهب الیه. شاید شیخ انصاری این حرف رو که زده علتش این بوده، فعلا توضیح دارم میدم کلام امام رو که میخواد اعتراض کنه به شیخ انصاری، که بعد ببینید این اعتراض وارده یا نه. در بحث واجب مشروط مثلا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حج واجب مشروطه. اونجا یه بحثی است که این شرط، شرط استطاعت، شرط وجوبه یا شرط واجبه. یعنی کسی که مستطیع نیست، کسی که مستطیع نیست حج برش واجبه، وجوب داره، همین الان واجبه گردنش، اما لازم نی بره مگر اینکه مستطیع بشه. این طوری باید بگوییم یا این که نه، تا آدم مستطیع نشده واجبم نشده؟ یا مثلا حالا مثال ساده ترش، الان نماز ظهر واجبه یا نه؟ تا ظهر نشده وجوب هست یا نیست؟ عقیده شیخ انصاری اینه که قید به ماده برمیگرده نه هیئت. یعنی نظر شیخ انصاری اینه ها که همین الان که ظهر نشده، الان نماز ظهر واجبه اما لازم نی بخونی تا ظهر بشه. ولی واقعا یه تکلیفی داریم الان. غیر شیخ انصاری همه میگویند که نه، اصلا هیچ وجوبی در کار نیست. خود وجوب مشروط است به این که استطاعت حاصل بشه، وجوب مشروط است به این که ظهر بشه، تا ظهر نشده وجوبی در کار نیست. خب پس نظر شیخ این شد که قید یا شرط مال ماده است نه مال هیئت. یعنی هیئت مطلقه، هیئت مطلقه یعنی وجوب قید و شرط نداره. در ما نحنوفی میگوید که هر وقت پول را دادم خیار داشته باشن. این هر وقت پول را دادم این قید چی چیه؟ قید خیاره یا قید فسخ کردنه؟ امام خمینی میفرماید که شیخ انصاری عقیدش اینه که قید به ماده برمیگرده، و چون قید به ماده برمیگرده این طوری فرموده. این فرمایش امام. جواب فرمایش امام اینه که اگر شیخ انصاری بگوید قید مربوط به ماده است، اگه این حرفو بگوید، پس باید بگوید قبل از شرط خیار هست. مثل این که میگیم الان وجوب هست اما لازم نی بخونید، ظهر که شد بخونید، اما وجوب الان هست. در ما نحنفی هم باید بگوید قبل از شرط خیار هست اما اعمالش نکنید، در حالی که شیخ صریحا میگوید قبل از شرط اصلا خیاری در کار نیست. ببینید شیخ انصاری صریحا اینجوری میفرماید فلا خیار قبله ولا خیار قبل رد. دو بار شیخ تصریح میکنه که قبل از این که من پول را پس بدهم اصلا خیاری ندارم. اگر این باشه این معنیش اینه که یعنی قید برمیگرده به هیئت، نه اینکه قید برمیگرده به ماده. نمیدونم این احتمالا از همون بابیه که قبلا میگفتم گاهی وقت آدم آخر شب یه چیزی مینویسته و میخواد بخوابه اشتباه میشه دا. این احتمالا این عبارت امام اینطوری شده و الا این چیزی نیست که امام اشتباه بکنه. اینکه دو تا اشتباه پشت سر هم تو یه پاراگراف تو دو سه سطر، این احتمالا همین سهو القلم میبایی باشه. یعنی هم او همین، یعنی الان امام داره یه چیزی رو به شیخ نسبت میده که خلاف مذهب شیخه. مذهب شیخ همینه که قید برمیگرده به ماده نه به هیئت. یعنی چی؟ یعنی این که وجوب مطلقه، واجب مشروطه. خب این مطلب رو تو ما نحنفی هم بیاریم منش اینه که یعنی خیار هست اما اعمالش شرط داره. تو ما نحنفی باید اینجوری بگوییم، در حالی که شیخ صریحا داره میگوید که لا خیار قبل رد، یعنی خود خیار را مشروط کرده نه اینکه اعمالش را. به هر حال این نسبتی که امام به شیخ داده تو ما نحنفی تطبیق نمی کنه. این حالا راجع به صورت اول عرض کردم، این 4-5 صورت رو میگویم، بعدم میام رو اصل حکم مسئله. صلی الله علیه و محمد. این نکته خیلی دقیقی ها که فرمودید که با مبنای شیخ میسازه یا نه، ظاهرش همینه که نمیسازه دا، همین که شما میفرمایید همینه، ولی درستش اینه که یعنی اینجا اصلا ربطی به بحث خیار شرط نداره یا ربطی به بحث واجب مشروط نداره. مثلا تفکیکش